با اعلام ساعت 7 شب و پس از شنیدن ترانه یه راز همیشگی از اوی، از شما دعوت میکنم همسفر ما باشید در این مجله شامگاهی. در شامگاه یک شنبه یک بار دیگه این بخت رو داریم که در کنار شما باشیم. میزبان شما در این شامگاه محمد زرقامی است که در کنار سایر همکارانم در تحریریه حاصل دسترنج اونها رو در شاید بیش از 30 دقیقه که پیش رو داریم با شما قسمت میکنم و خواهیم شنید مهمترین مطالب روز رو از نگاه همکارانم و البته از نگاه تحلیلگران هم در این میون غافل نخواهیم موند اگر که با ما همراه باشید و همسفر ما باشید. صحبت از خبر شد، اجازه بدید که فاصله نگیریم از خبرها، لحظه به لحظه خبرها رو همکارانم دنبال کردن. میخواییم بریم با صاحب خبر این لحظه و این ساعت همسفر بشیم و ببینیم که در دنیای خبرها تا این لحظه چه گذشته. پس میریم بی وقت و بی درنگ سراغ نوشین سید حسینی همکارم که در کنار من در استودیوی رادیو فردا حضور داره.
سپاسگزارم محمد، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید نام نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران، در فهرست عفو شدگان به مناسبت عید فطر نیست. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، غلام حسین اسماعیلی گفت که درخواست نزار زکا و مقامات سیاسی لبنان برای عفو و آزادی او در قوه قضاییه در حال بررسی است. او به زمان رسیدگی به این درخواست اشاره ای نکرده است. خبرگزاری رسمی لبنان هفته گذشته از قول وزارت خارجه این کشور خبر داده بود که نزار زکا با درخواست مقام‌های لبنانی در آستانه عید فطر عفو و به زودی آزاد می شود. آقای زکا شهروند لبنان و دارای اقامت دائم آمریکاست. او در سال 1394 در حالی که به دعوت دولت ایران برای سخنرانی در کنفرانسی به تهران سفر کرده بود بازداشت شد و حدود یک سال بعد از آن به اتهام جاسوسی برای آمریکا به 10 سال زندان محکوم شد. در پی استعفای محمد بطحایی، وزیر پیشین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، جواد حسینی به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد. در حالی که دلیل استعفای وزیر آموزش و پرورش قصد او برای کاندیدا شدن نمایندگی مجلس عنوان شده، حسن روحانی روز جمعه با درخواست آقای بطحایی موافقت کرد. جواد حسینی سرپرست جدید بین سالهای 1395 و 97 معاون سیاسی امنیتی و استانداری خراسان رضوی و پیش از آن نیز مدیر کل آموزش و پرورش این استان بود. در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان، پلیس این کشور بیش از 100 معترض را بازداشت کرد. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، طرفداران گروه اپوزیسیون انتخاب دموکراتیک قزاقستان به رهبری مختار آبلیازوف با در دست داشتن بادکنک‌های آبی دست به تظاهرات زدند. این گروه که در قزاقستان غیرقانونی اعلام شده، خواستار برگزاری انتخابات آزاد است. انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان از صبح یک شنبه آغاز و 8 شب به وقت محلی به پایان خواهد رسید. انتظار می رود که قاسم جومارت دوغایف، نامزد مورد حمایت نور سلطان نظربایف رئیس جمهوری سابق، با اکثریت قابل توجه آرا در این انتخابات به پیروزی دست یابد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی صبح یک شنبه در واکنش به درخواست‌ها از ایران برای پایبندی به برجام گفت اعضای برجام وظیفه دارند شرایط عادی سازی تبادلات اقتصادی ایران را فراهم کنند. او افزود اروپایی‌ها باید پاسخ دهند که چه کاری در این راستا انجام دادند.
مهم این است که در برجام اقدام مهم نیست، نتیجه مهمه. باید بگن چه نتایجی گرفتن. اینکه ما تلاش کردیم نشد، خب ما می‌تونیم از اینجا تلاش بکنیم بعد نشد.
این اظهارات در آستانه سفر هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان به تهران بیان شدند. هایکو ماس در سفری 4 روزه به خاورمیانه قرار است روز دوشنبه وارد تهران شود. او روز شنبه در بیانیه ای با ذکر اینکه کشورهای اروپایی معتقدند حفظ برجام ارزش تلاش را دارد گفت اجرای کامل و ادامه دار برجام از سوی ایران کلیدی برای امنیت و ثبات در منطقه است. وزیر خارجه آلمان پیش از سفر به ایران از اردن، عراق و امارات متحده عربی دیدار می‌کند. و مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به مصوبه ای رأی داد که بر مبنای آن اگر اسید پاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی صورت گیرد، فساد و فی الارض محسوب می‌شود. در قوانین ایران عنوان مجرمانه افساد و فلعرض می تواند مجازات اعدام را در پی داشته باشد. به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، این مجازات که در تبصره الحاقی به ماده 1 طرح تشدید مجازات اسیدپاشی پیشنهاد شده بود، با 161 رأی موافق در برابر 9 رأی مخالف تصویب شد. این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.
سپاسگزارم. نوشین سید حسینی بود که خبرها رو برای شما تا این لحظه خوند، اما شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و ساعت در ایران 7:05 بعد از ظهر. مطالب مفصلی رو برای شما در نظر گرفتیم. ببینیم که چه مطالبی رو بابک غفوری آذر دبیر این مجله شامگاهی برای شما قرار داده در جدول پخش برنامه و با هم خواهیم شنید. مصوبه‌ای برای اسیدپاشان در مجلس ایران، حکم مفسد فلعرض. در حفظ برجام چه چیزی مهم است، اقدام یا نتیجه؟ در آستانه سفر وزیر خارجه آلمان به ایران، فرمانده آمریکایی در خلیج فارس، نیروهای ایران استانداردهای نظامی را رعایت کردند. و البته خواهید دید که چگونه والیبالیست‌های ایرانی کمر ژاپن را در لیگ ملت‌های والیبال شکستند. نگاهی تحلیلی به بازی ایران و ژاپن و موقعیت والیبال ایران خواهید داشت. به مجله شامگاهی رادیو فردا خیلی خیلی خوش اومدید. از اینکه ما رو انتخاب کردید در این لحظه که بشنوید سپاسگزارم. اجازه بدید در همین ابتدای راه سری بزنیم به جایی که در اصل وزیر امور خارجه آلمان قراره بره. وزیر امور خارجه آلمان به دنبال دیدار از اردن، عراق و امارات متحده عربی قراره که فردا یعنی دوشنبه وارد تهران بشه تا درباره نجات برجام و اجرایی شدن سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا که همونطوری که خودتونم میدونید بهش میگن اینستکس با دولت مردان ایرانی گفتگو کنه. و این سفر همکنون در کانون توجه بسیاری از رسانه‌های داخلی و رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته. ببینیم سفر هایکو ماس چه پیامدهایی رو داره و چگونه بهش نگاه شده. از شهرام میریان، همکار ما در آلمان.
وزیر خارجه آلمان پس از دیدار از امارات متحده عربی دوشنبه این هفته راهی تهران می شود تا به نوشته روزنامه‌ها حساس‌ترین ماموریت خود را با هدف نجات توافق هسته‌ای وین انجام دهد. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که شورای عالی امنیت ملی ایران در 18 اردیبهشت ماه اولین سالروز خروج آمریکا از برجام اعلام کرد جمهوری اسلامی از این تاریخ در مهلتی 60 روزه محدودیت‌هایی را در راستای نگهداری ذخایر اورانیوم و آب سنگین که در توافق هسته‌ای درج شده دیگر رعایت نمی‌کند تا اعضای باقی مانده در این توافق از حالت انفعالی خارج شده و به اجرای تعهدهای بانکی و نفتی خود در قبال ایران بپردازند. در حالی که 4 هفته‌ای به پایان این مهلت باقی مانده، وزیر خارجه آلمان دوشنبه این هفته در رأس هیئتی وارد تهران می شود. هدف اصلی او در این خلاصه شده که ایران را در ماندن در برجام متقاعد کند. هایکو ماس روز شنبه که از اردن وارد عراق شده بود با اشاره به وضعیت بحرانی منطقه خواهان تنش زدایی شد و گفت اگر حمله‌ای بر اثر محاسبه‌های غلط، سوء تفاهم و یا تحریکات صورت گیرد تمامی منطقه با پیامدهای غیر قابل پیشبینی روبرو خواهد شد. از این رو برای حل مسائل تنها نباید به گفته هایکو ماس به تذکر بسنده کرد، بلکه باید عملاً وارد گفتگو شد. در میان دو تن از نمایندگان ایرانی تبار بوندستاگ مجلس آلمان هم از سفر هایکو ماس به تهران استقبال کردند. امید نوریپور سخنگوی سیاست خارجی حزب سبزهای آلمان از اینکه بالاخره وزیر خارجه آلمان تصمیم گرفت راهی ایران شود ابراز خرسندی کرده و گفته باید در این سمت و سو حرکت کرد تا ایران و آمریکا رو در رو با یکدیگر گفتگو کنند. بیژن جیرسرائی سخنگوی سیاست خارجی حزب دموکرات آزاد در مجلس آلمان نیز گفته نباید گذاشت یک درگیری تمام عیار نظامی در منطقه خاورمیانه به وقوع بپیوندد، زیرا بروز جنگ در منطقه فاجعه بزرگی به دنبال خواهد داشت. او همچنین از هایکو ماس وزیر خارجه آلمان خواسته در گفتگو با مقامهای ایرانی شفاف عمل کند و مسائلی از جمله نقش جمهوری اسلامی در منطقه و وضعیت حقوق بشر در ایران را هم وارد دستور مذاکرات کند. در دیدار وزیر خارجه آلمان از تهران که به گفته سخنگویش سفری به قلب بحران است، پر فیشر رئیس آلمانی سازوکار مالی اروپا منصوب به اینستکس نیز حضور خواهد داشت. این سامانه مالی که راه داد و ستد محدود با جمهوری اسلامی ایران را هموار می کند، اگر آغاز به کار کند، در بدء امر دست به صدور کالاهای انسان دوستانه به ایران مانند دارو و مواد غذایی خواهد زد. دیدار یک روزه وزیر خارجه آلمان به نوشته روزنامه ها شامگاه دوشنبه پایان می گیرد و سپس دو روز بعد یعنی چهارشنبه این هفته سفر سه روزه شینزو آبه نخست وزیر ژاپن با هدف میانجیگری میان ایران و آمریکا به تهران آغاز می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
نگاهی بود به سفر هایکو ماس وزیر خارجه آلمان که همونطوری که پیشتر هم گفتم دوشنبه وارد تهران میشه تا درباره برجام و اجرای شدن سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا یا همون اینستکس صحبت کنه. هایکو ماس پیش از این از اردن، عراق و امارات متحده عربی هم دیدار کرده. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در خبرها داشتیم که در مدرسه علامه حلی تهران گفته وظیفه‌ای که اروپایی‌ها و بقیه اعضای برجام دارن اینه که شرایط روابط اقتصادی ایران عادی سازی بشه و اینها باید بگن تا به حال چقدر این موضوع عادی شده. آقای ظریف نکته دیگری رو هم اشاره کرد که شاید به نوعی شاه کلید حرف‌هاش باشه. با هم بشنویم صدای آقای ظریف رو برای لحظاتی.
مهم این است که در برجام اقدام مهم نیست، نتیجه مهمه. باید بگن چه نتایجی گرفتن. این که ما تلاش کردیم نشد، خب ما میتونیم از این بعد تلاش بکنیم و نشد.
همراه هستیم در اینجا با مهرزاد بروجردی، کارشناس مسائل بین المللی و تحلیلگر از آمریکا، تا نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های محمد جواد ظریف و سفر هایکو ماس. آقای بروجردی بهتون سلام می‌کنم. فکر می‌کنم پیش از هر چیز اول به این موضوع بپردازیم، صحبتی که آقای ظریف عنوان می‌کنه و میگه که در برجام اقدام مهم نیست بلکه نتیجه مهمه. آقای ظریف از این حرف‌ها می‌خواد چه نتیجه خاصی رو بگیره و چه پیامی رو به مخاطبانش بده؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان، عرض کنم که بله، به نظر میاد که آقای ظریف دارن اشاره به این میکنن که یک مقدار ناخشنودی تهران رو از فعالیت‌هایی که کشورهای اروپایی برای حفظ برجام انجام دادن دارن اعلام میکنن. حرف‌هایی که صدراعظم آلمان و رئیس جمهور فرانسه در هفته گذشته زدن زمانی که با آقای ترامپ ملاقات کردن بدون شک حرفایی نبود که تهران علاقمند به شنیدن اونها بود در رابطه با فعالیت‌های منطقه‌ایش، مثلا موشکی و به سلاح اتمی و غیره و غیره. بنابراین فکر می‌کنم که چه در اون زمینه چه در زمینه این سازوکار مالی که تهران انتظار داشت اروپایی‌ها اقدام جدی‌تری صورت بگیرن که حداقل بعضی از بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ اروپایی برگردن به بازار ایران، ولی خب این مسئله صورت نگرفته. فکر می‌کنم اینها سبب شده که آقای ظریف انگشت رو روی مسئله نتیجه و نه اقدام بگذارن.
آقای بروجردی، برگردیم به سفری که آقای هایکو ماس داره و فردا وارد تهران میشه. خب ایشون به عراق و امارات متحده عربی رفتن، از طرفی رویکرد عراق و امارات متحده عربی رو نسبت به مسئله ایران الان ما میدونیم. آیا سفر ایشون بعد از عراق و امارات متحده به تهران میتونه حامل پیام‌های خاصی هم باشه؟ آیا در اونجا هم صحبت‌هایی به نظرتون در این خصوص در گرفته، یعنی مسئله ایران مطرح بوده در این دیدارها؟
بدون شک فکر میکنم که در هر دوی اون کشور به عنوان دو کشور همسایه که هر کدوم یه نگاه مختلفی هم به مسئله ایران داره، اونها هم نگرانی های خودشون رو انتقال دادن به وزیر امور خارجه عراق. برحال میدونیم که از خیلی لحاظ وابستگی اقتصادی به ایران داره و ضربه میخوره از مسئله تحریم ها. از سوی دیگه امارات متحده کشوری است که خیلی سرسخت در کنار عربستان ایستاده و حامی به اصطلاح تحریم های بیشتر ایران بوده. حالا به غیر از آوردن پیغام های از سوی این دو کشور، فکر میکنم که با در نظر گرفتن ملاقاتی هم که خانم مرکل با آقای ترامپ داشتن، حتی بعید نیست که ایشون حاوی پیامی از کاخ سفید هم باشه، کما اینکه میبینیم کشورهای دیگه مانند ژاپن و سوئیس و عمان و غیره هم دارن سعی میکنن یک مدار نقش میانجی رو بازی بکنن.
و برگردیم به لحن ایران. همونطور که میدونید به هر حال ایالات متحده از فشار حد اکثری داره صحبت میکنه، ایران هم لحن خاصی رو در پیش گرفته در قبال کشورهای اروپایی، مثلا مسئله فرصت 60 روزه‌ای که ایران مطرح کرده برای اونها در قبال مسئله اینستکس، و از طرفی مثلا دولت هلند گفته که میخواد بپیونده. روسیه داره تلاش میکنه برای اینستکس که به نوعی تو اینستکس حضور داشته باشه، و البته مثلا مقام های ایرانی هم بعضیاشون از جمله نمایندگان مجلس میگن بعیده که اروپایی ها اینستکس رو اجرایی کنن. آیا میتونه ایران با این لحن و با مجموع این شرایط پیش ببره قضیه رو؟
نه، من فکر نمی کنم که چه التیماتوم ایران کارساز بود برای اون مهلت 60 روزه به اروپایی ها. ببینین مشکل چند نوع هست. برای مثال وقتی که ایران نیامد و اون توافق FATF رو امضا نکردن، اون بدون شک کار شرکت ها و بانک های اروپایی رو هم برای هر گونه مبادله اقتصادی با ایران سخت‌تر کرده. بنابراین مشکل از یک طرف از سوی ایران هم هست، از طرف دیگه بله اروپایی ها هم نتونستن. و امروزه وقتی ما صحبت های آقای بیژن نامدار زنگنه رو میشنویم در رابطه با اینکه چقدر تحریم ها واقعا موثر بودن، یا وقتی صحبت آقای وزیر نیرو رو میشنویم در رابطه با اینکه نقطه ضعف ما بد عادتی در مصرف بوده، فکر میکنم اینها بیان این هست که خب ایران داره به اصطلاح صدمه میخوره، این درد تحریم ها رو داره تجربه میکنه و متوسل میشه به راه حل هایی برای حل این مسئله به امید اروپایی ها که تا به حال به نتیجه نرسیده.
سپاسگزارم مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، که ما رو همراهی میکردید در خصوص نگاهی به صحبت های جواد ظریف وزیر امور خارجه و همچنین سفر هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان به تهران که روز دوشنبه اتفاق خواهد افتاد. اما در کنار این مسئله اگر که از اون یه مقدار فاصله بگیریم، جان وید فرمانده ناوگروه تهاجمی آمریکا به رهبری ناو ابراهام لینکلن در نزدیکی خلیج فارس میگه نیروهای دریایی ایران تاکنون استانداردها رو رعایت کردند و اقدامی نکردند که به گفته آقای وید واکنش دفاعی این گروه رو در بر داشته باشه. از حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا پرسیدم که منظور از استانداردها چیه که آقای وید دربارش صحبت میکنه. حسین آریان:
با توجه به اینکه این ناو گروه رزمی یعنی ناو ابراهام لینکلن به اضافه ناوهای همراهش در شرق ساحل عمان حدود 200-250 مایلی اینجوری که گزارش شده متمرکز هستند، به احتمال قوی ایران هم یکی دو فروند از ناوهاش رو برای گشت به اون منطقه فرستاده آبهای بین‌المللیه. این استانداردها به باور من اینی که این ناوهایی رو که ایران فرستاده و رفتن به اون طرف، فاصله خودشون رو حفظ کردن، هیچ گونه ممانعتی برای این ناوگروه به وجود نیاوردن از نظر مانور در دریا، و همینطور هواپیماهایی رو که اگر ایران فرستاده که به احتمال قوی برای گشت، اینها هم این فواصل رو رعایت کردن.
آقای آریان این طبیعی نیستش؟
این رفتار کاملا طبیعیه، ولی در این حال ایران میخواد نشون بده که خب ما هم در این منطقه حضور داریم، میدونیم شما کجا هستین و کدوم منطقه هستین. و هواپیمایی هم که احتمالاً ایران فرستاده هواپیمایی برای عکسبرداری یا گشت اینا، اینا هم فاصله‌اش رو حفظ کردن. به همین جهتی که دریادار جان وید این حرف زده، گفته تا حالا همه چیز رعایت شده و دلیلی نداره که ما بخوایم از خودمون دفاع بکنیم.
البته طرف ایرانی هم مثلا محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گفته که اونا از ما فاصله بسیاری گرفتند و از درگیری ناخواستم جلوگیری کردن.
خب یه مقدارش صحبت‌های محسن رضایی با کنش و از همون حرفایی است که معمولاً سرداران سپاه میزنن، ولی به طور کلی ببینید ناوای ناوگروه رزمی که در اونجا در شرق عمان لزومی نداره اگه بخواد کاری انجام بده وارد خلیج فارس بشه، همونجا میتونه کارهای عملیاتیشو ادامه بده. ولی به طور کل با شما موافقم، هر دو طرف به موضعی رسیدن که نمیخوان باعث تنش بشن.
خب نکته مهم در همین آقای آریان، اگر که اشاره بکنید به این که چرا هر دو طرف با توجه به این که اظهاراتشون بسیار تند و تیزتر بوده در صحنه عمل عقل گرایی رو ملاک قرار دادن.
خب آمریکایی‌ها دلیلشون اینی که میگن که با توجه به اطلاعاتی که ما در ابتدا داشتیم، ایران اقداماتی داشت انجام میداد که حالا یه مقدارش درس کرده، مثلا تعدادی از موشک‌های کروزش رو گذاشته بود روی لنجا، روی واحدهای غیر نظامی و تهدیدهایی رو متوجه ما بوده. حالا آمریکایی‌ها میگن که این تهدیدها مرتفع شده و اون تهدیدها نیست و ایران عقب نشینی کرده، قصد حمله نداره، بنابراین اینا هم در شرایط قرار گرفتن، خودشونو قرار دادن در موقعیتی که بخوان اگر دوباره ایران کاری انجام بده وارد میدان بشن. به هر حال آمریکایی‌ها از بالا ماهواره، هواپیماهای یوتیوب و غیر و ذالک اطلاعات به دست میارن و ایران رو تحت نظر دارن. ایران هم دلیلی نداره که وارد میدان عمل بشه. به طور کلی موضع ایران، یعنی دکترین ایران، دکترین دفاعی است. منهای این که اخیراً خیلی صحبت شده بین سرداران که اگر ما در شرایطی قرار بگیریم به ما حمله بشه، ضربت دوم ما بسیار شدید خواهد بود، یعنی ما با همه توان پاسخ خواهیم داد.
فرمانده ناوگروه آمریکا: ایران تا کنون کاری نکرده که به واکنش ما بیانجامد. نگاه تحلیلی حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا بود که شنیدید. اما یکی از مسائلی که از طرف مقام‌های ایالات متحده آمریکا هم بر اون انگشت گذاشته شده و برخی از کشورهای منطقه خلیج فارس هم به اون اشاره میکنن، مسئله حوثی هاست. حوثی های یمن گفتن که مراکز نظامی عربستان سعودی رو هدف حملات جدیدی قرار دادن. میخوایم با ایلیا جزائری همراه بشیم تا بیشتر بشنویم درباره اینکه این مناطق دقیقاً چه مناطقی هستند، تا چه اندازه استراتژیک هستند و اینکه واکنش عربستان سعودی در این باره تا الان چه بوده. ایلیا:
بله محمد، صبح امروز تلویزیون المشرق وابسته به حوثی ها گزارش داد که تهپادهای مرتبط با حوثی ها فرودگاه جازان در جنوب عربستان سعودی رو هدف قرار دادن. گفتن یک آشیانه هواپیماهای بدون سرنشین وابسته به عربستان سعودی و همچنین باند پرواز این هواپیماها رو بمباران کردن و آسیب رساندن. خسارت های فرودگاه جازان رو به یک فرودگاه نظامی تبدیل کرده و از این فرودگاه پهپادهای مرتبط با عربستان سعودی و ائتلاف عربی به پرواز در میان تا مناطقی در یمن رو بمباران کنند. تا اینجای کار عربستان سعودی و ائتلاف عربی که عربستان رهبریش میکنه واکنشی نشون ندادن به این گزارش. البته طی دو هفته گذشته دست کم سه بار حوثی ها اعلام کردن که فرودگاه جازان رو هدف قرار دادن. عربستان سعودی واکنش نشون داده بود و گفته بود حوثی ها دارن تأسیسات غیر نظامی رو هدف حمله قرار میدن و پدافند هوای عربستان هم این تلاش ها رو مقابله میکنه با این تلاش های حوثی ها.
ایلیا، تحولات سیاسی مرتبط با یمن بسیار پیچیده است، اما اخیراً دیدیم که دولت این کشورم تعامل با فرستاده سازمان ملل متحد رو متوقف کرده. دقیقاً آیا دلایلی عنوان شده برای این قضیه؟
مراد امروز هم پارلمان یمن از دولت عبدالله مسعودی خواسته که به طور مطلق با نماینده سازمان ملل متحد آقای مارتین گریفیت همکاری نداشته باشه. دلیلی که دارن ارائه میدن این هست که میگن آقای گریفیت پایبند نیست به مسببات شورای عالی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد یمن و همچنین به توافقاتی که در زمینه اوضاع یمن شده و مشروعیت میبخشه به شبه نظامیان حوثی، طبق تعبیری که دولت عبدالله منصور هادی داره و طبق نامه‌ای که خود شخص عبدالله منصور هادی برای دبیر کل سازمان ملل متحد نوشته. حالا قرار هست نماینده ای اصلی دبیر کل سازمان ملل متحد به ریاض پایتخت عربستان سعودی بره. در ریاض قرار هست هم با عبدالله منصور هادی رئیس جمهور یمن دیدار کنه و هم با تیم مذاکرات دولت آقای هادی تا این اختلافات حل و فصل بشه. اینکه حل و فصل بشه یاد هنوز مشخص نیست، چرا که دبیر کل سازمان ملل متحد همچنان میگه به نمایندش اعتماد داره، اما این یک بنبست سیاسی جدید در ارتباط با اوضاع یمن هست محمد.
و البته خب ما اشاره کردیم به اینکه حوثی‌های یمن گفتن که فرودگاه جازان در جنوب عربستان سعودی رو هدف حمله قرار دادن، اما الان با توجه به موقعیتی که پیش اومده نبردها در چه محورهایی تشدید شده؟
محمد تا این ساعت گذشته نبردها در محور سعده شمال یمن خاصگاه حوثی‌ها به شدت بالا رفته، شاهد تشدید درگیری‌ها در این منطقه به ویژه در بخش باقم بودیم. بخش باقم یک مسیر ارتباطی داره که راه امدادرسانی به حوثی‌ها هست. دولت نیروهای دولت عبدالله منصور هادی و همچنین نیروهای طاقرمی دارن سعی میکنن این راه و این مسیر رو قطع کنن. استان صدر جایی هست که حوثی‌ها ازش استفاده میکنن برای حمله به عربستان سعودی، پرتاب موشکدار به پرواز درآوردن پهپادها، برای همین از اهمیت استراتژیک برخوردار هست این منطقه.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، که نگاهی داشت به آخرین تحولات در یمن. ساعت در صنعا پایتخت یمن 5:56 بعد از ظهر، در ایران در تهران 7:26 بعد از ظهر، و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اجازه بدید که یک توقفی بکنیم و بعد ادامه میدیم با مطالب مرتبط با ایران.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
اسیدپاشی از جرایمیه که در یکی دو دهه اخیر بارها در ایران اتفاق افتاده، چه در جریان انتقام‌های شخصی و چه در چارچوب اون چیزی که مبارزه با بی‌حجابی یا امر به معروف گفته میشه. روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا برای مرتکبان این جرم حکم مفسد فی الارض رو تصویب کرد، حکمی که تا به تایید شورای نگهبان نرسه به قانون تبدیل نخواهد شد. اما در همین حد بشنوید از مهرداد قاسم‌فر.
در جریان بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان تصویب کردند که اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی برابر با افساد فی الارض خواهد بود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، نمایندگان مجلس تبصره الحاقی به ماده 1 طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن را با 161 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر تصویب کردند. طبق قانون مجازات اسلامی برای اتهام افساد فی الارض اشد مجازات یعنی اعدام در نظر گرفته شده، اما در مواردی هم احکامی دیگر چون قطع دست و پا و یا تبعید صادر می شود. محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل ساکن تهران، درباره این که حکم مفسد فی الارض یا با اعدام برابر است یا خیر می گوید:
البته اصولا مجازات افساد فی الارض اعدام هست، چه در مورد مسائل اقتصادی باشه، جسمی باشه و یا فرق کنید که اقدامات مجرمانه دیگری که در قانون دون اشاره شده. افساد فی الارض مجازاتش اعدام هست.
پیش از این مقامات بهداشتی در ایران اعلام کرده بودند که سالانه در کشور 60 تا 70 تن قربانی اسیدپاشی می شوند. پرسش این است که با توجه به موارد مشابه، مجازاتی از نوع افساد فی الارض تا چه حد قادر است که عملا موجب کاستن از جرم اسیدپاشی در کشور شود؟ محمد حسین آقاسی:
اگر بفهمم که اصولا قانون مجازات اسلامی از زمانی که تصویب شده در تعریف افساد فی الارض توضیح داده که از جمله خسارت عمده به تمامیت جسمی افراد هم به عنوان افساد فی الارض هست، اما باید توجه داشته باشیم که اگر کسی یک شخص خاصی را و به منظور و قصد خاصی نسبت بهش متکل جرمی شد که در این قانون تعریف شده، اون احساد فلعر نیست. زمان احساد فلعر هست که ایجاد روب و وحشت بکنه و امنیت جامعه را به هم بزنه. و اما در مورد سوال شما، ما تا به حال هیچ مجازاتی رو ندیدیم و تجربه نشون نداده که موجب کاهش جرمی بشه که برایش اون مجازات تعیین شده. مثلا در مثال خیلی بارز و واضحش که تجربه چند ساله هم داشت، مجازات برای مرتکبین قاچاق مواد مخدر بود و دیدیم که با وجود اینکه تعداد زیادی از مرتکبین این امر مجازات اعدام برایشون تعیین و اجرا میشد، به طوری که جامعه جهانی اعتراض مکرری داشت، اما موجب کاهش ارتکاب اینجرم نشد، به طوری که قانونگذار مجبور شد اصلاح بکنه و میزان مواد مخدری که موجب مجازات اعدام میشه ببره بالا و از مقدار مجازات برای مقادیر قبلی که مجازات اعدام داشت کم کنه. و هیچ یک از دلایلی که ناشی از واقعا ناهنجاری های اجتماعی هست، ما نمیتونیم با مجازات اون رو انتظار داشته باشیم که کاهش پیدا کنیم.
در جریان بررسی پیشنهادات الحاقی، مجازات جایگزین هم پیشنهاد شده است. در همین باره طیبه سیاوشی نماینده تهران پیشنهاد محدود کردن خرید و فروش اسید را مطرح کرد که مورد تایید نمایندگان قرار نگرفت و با 68 رأی موافق، 102 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 240 نماینده حاضر در جلسه علنی با آن مخالفت شد. اکثر قابل توجه قربانیان اسید پاشی بنا به گزارش‌ها از جمله گزارش مجلس شورای اسلامی زنان هستند، اگرچه آمار دقیقی از شمار قربانیان و آسیب دیدگان اسید پاشی در ایران در دست نیست. در گسترده ترین نوع اسید پاشی در ایران در سال 1393 4 زن در اصفهان قربانیان شدند. مسئولان میگویند عامل این اسید پاشی ها هنوز شناسایی نشدند. عدم شناسایی عاملان اسید پاشی با انتقادات گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد.
مرداد قاسمفر بود که گزارش میداد. اجازه بدید اینجا چند خبر رو با شما در میون بگذارم. سرخط مهمترین خبرها در آستانه سفر وزیر خارجه آلمان به ایران. محمد جواد ظریف گفت وظیفه اروپایی ها و بقیه اعضای برجام عادی سازی روابط اقتصادی ایران است. حوثی های یمن گفتند که مراکز نظامی عربستان سعودی در فرودگاه جازان را هدف حملات پهپادی خود قرار دادند. وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو گروه 20 نسبت به اثر منفی جنگ‌های تجاری بر اقتصاد دنیا هشدار دادند. اعضای گروه 20 در مجموع حدود 80% از تجارت جهانی را در اختیار دارند. فرمانده ناو ابراهام لینکلن میگوید ایرانی‌ها در برخورد با این ناو استانداردهای بین‌المللی را رعایت می‌کنند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت میگوید آمریکایی‌ها در 6 سال اخیر در زمینه وضع تحریم‌های هوشمند به گفته او به بلوغ شیطانی رسیدند. و در حالی که درگیری‌های چند روزه بین نیروهای دولتی سوریه و مخالفان مسلح در استان حما شدت یافته است، دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن بیش از 160 تن از طرفین طی دو روز اخیر خبر داد. اجازه بدید در ارتباط با همین خبر گزارشی رو هم بشنویم از فرهاد سلمانی.
دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در درگیری‌های جدید میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح حکومت سوریه در شمال غرب آن کشور دست کم 160 نفر کشته شده‌اند. در درگیری‌های روزهای اخیر سوریه، گروه‌های وابسته به القاعده، گروه تحریر و شام و گروه‌های متحد ترکیه در استان حما در شمال غرب آن کشور به نیروهای دولتی حمله کردند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه در این حمله، گذشته از شلیک ده‌ها خمپاره و راکت، حمله انتحاری نیز علیه نیروهای دولتی صورت گرفته است. این درگیری‌ها واکنشی است به حمله‌های نیروهای دولتی با هدف فتح آخرین مناطق تحت اختیار مخالفان در حما و ادلب. یکی از کشته شدگان درگیری‌های چند روز گذشته عبدالباسط ساروت بوده است. این ورزشکار 27 ساله پیش از جنگ داخلی سوریه دروازبانی تیم ملی جوانان آن کشور را به عهده داشت و سپس به مبارزه مسلحانه با حکومت رو آورد. در پی درگیری‌های تازه در شمال غرب سوریه، جنیفر فنتون، سخنگوی دفتر نماینده سازمان ملل در امور سوریه، نسبت به ادامه درگیری‌ها هشدار داده است. If there remains a
continuation in the escalating violence, با ادامه خشونت‌ها در منطقه حائل ادلب و اطراف آن، امکان بروز یک فاجعه انسانی وجود دارد. مشاور ارشد امور بشردوستانه سوریه این موضوع را به اعضای کارگروه مربوط اعلام کرد و از آنها خواست تا اقدام مؤثری در این زمینه انجام دهند. همه طرف‌های درگیر در شمال غرب سوریه باید به تعهدات خود در زمینه حقوق بین الملل پایبند باشند و فوراً حمله های خود را علیه غیر نظامیان و زیرساخت های غیر نظامی از جمله درمانگاه ها، مدرسه ها، بازار ها و عبادتگاه ها متوقف کنند.
درگیری‌های چند روز گذشته سوریه بیشتر در مناطق غیرشهری استان هماه روی داده و بنابر گفته فعالان حقوق بشر سوریه تنها در روز شنبه دست کم 37 تن از نیروهای دولتی و 28 نفر از مخالفان مسلح در آن کشته شدند. درگیری‌های اخیر از روز پنج شنبه هفته گذشته آغاز شده است. بنابر توافقی در گذشته استان هماه یکی از مناطق حائل یا منطقه امن میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح بوده است. یک ماه پیش نیروهای بشار اسد با پشتیبانی جنگنده‌های روسیه حمله‌هایی را در دو استان هماه و ادلب انجام دادند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه در پی این حمله‌ها دست کم 350 غیر نظامی جان باختند و هزاران تن نیز آواره شدند.
فرهاد سلمانیان بود که از درگیری میان نیروهای دولتی سوریه و مخالفان مسلح در استان حما در این کشور میگفت. اما بپردازیم به بازار نفت که در روزهای اخیر با تلاطم شدیدی همراه بوده. این تلاطم‌ها باعث افزایش اظهار نظر مقام‌های مسئول کشورهای تولید کننده نفت هم شده. در همین ارتباط روسیه به عنوان یکی از بازیگران عمده بازار نفت، آشفتگی در بازار نفت رو به تحولات سیاسی و از جمله تحریم‌های آمریکا علیه ایران ارتباط داده. جزئیات بیشتری رو داریم از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف.
وزیر انرژی روسیه میگوید مهمترین هدف روسیه، عربستان سعودی و سایر شرکت کنندگان توافق اوپک پلاس کم کردن تأثیر عوامل غیر اقتصادی بر بازار نفت است. بازاری که به گفته وی تحت تأثیر سیاست در وضعیت بسیار حساس قرار گرفته. الکساندر نووک در حاشیه مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ به خبرنگاران گفت
امروز بهای نفت نه از قوانین بنیادین بازار و توازن عرضه و تقاضا، بلکه از اظهارات جنجالی و تصمیمات آنی و اقدامات غیرقابل پیشبینی همچون تحریم‌ها علیه ونزوئلا و ایران متاثر می شود. هیچ کس انتظار نداشت آمریکا معافیت‌های مشتریان نفت ایران را به کلی لغو کند و برای به صفر رساندن صادرات نفت این کشور سرسختانه تصمیم بگیرد. این تصمیم تأثیر جدی بر بازار گذاشته و پیشبینی بهای منصفانه نفت را بسیار دشوار کرده.
اوپک و کشورهای همپیمان اواخر سال گذشته توافق کردند. در نیمه اول سال جاری میلادی تولید روزانه خود را 1,200,000 بشکه کاهش دهند. در حالی که سهم کاهش تولید روسیه در اوپک پلاس 228,000 بشکه است، روسیه ماه گذشته عمدتاً به دلیل آلودگی نفت در خط لوله انتقال دروژبه 317,000 بشکه در روز کاهش تولید داشته. در روزهای اخیر مدیران شرکت‌های نفتی روسی اظهارات ضد و نقیض درباره ادامه این روند داشتند، در حالی که لوکویل و گازپروم نفت از تمدید اوپک پلاس حمایت کردند. و سفمار خواستار نصف کردن تعهدات روسیه شده. ایگر سیچین مدیر عامل روسنفت، بزرگترین تولید کننده نفت روسیه که همواره از منتقدان اوپک پلاس بوده، بر ضرورت خروج روسیه از این توافق تاکید کرد و گفت با دولت مشغول مذاکره است تا ضررهای ناشی از تمدید احتمالی آن را جبران کنند. این در حالی است که خالد الفالح وزیر نفت عربستان سعودی که در روزهای اخیر مهمان مجمع اقتصادی سن پترزبورگ بود، در پی دیدار با رئیس جمهور روسیه و وزیر انرژی این کشور به خبرگزاری بلومبرگ گفت که مطمئن است اوپک پلاس تمدید می شود. اما الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه شنبه از پاسخ به سوال‌های مکرر خبرنگاران درباره رویکرد روسیه در نیمه دوم سال جاری میلادی سر باز زد و گفت رایزنی‌ها ادامه دارد. همزمان کریل دمیتریف رئیس بنیاد سرمایه گذاری های مستقیم روسیه در مصاحبه با روزنامه کامرسانت اعلام کرد روسیه در صدد است تولید نفت را تدریجی افزایش دهد، هرچند به گفته وی این به معنای خروج از اوپک پلاس نیست. به تازگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز بر ادامه همکاری کشورش با اوپک تاکید کرد، اما گفت روسیه و عربستان درباره قیمت منصفانه نفت هم نظر نیستند. او تشریح کرد بهای نفت در میزان حدود بشکه 60 تا 65 دلار برای روسیه کاملا مطلوب است. سرگی الکساشنکا کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است اوپک پلاس معادلات نفتی در جهان را به سود روسیه تغییر داده.
کاهش تولید باعث افزایش بهای نفت به میزانی شد که ضررهای روسیه از تحریم‌های غرب را کاملا جبران کرده. با حذف نفت ایران و ونزوئلا که مشخصاتش شبیه نفت اورال است، حجم خرید نفت از روسیه افزایش یافته. اما مهمتر از آن، اختلافها بین ایران و عربستان نفوذ روسیه را در اوپک به گونه‌ای تقویت کرده که به نظر می‌رسد تصمیمات این سازمان صرفاً با در نظر گرفتن موضع روسیه اتخاذ می‌شود. روسیه مبتکر توافق کاهش تولید بود و اکنون تصمیم می‌گیرد آیا این توافق تمدید خواهد شد یا نه، و این در حالی است که روسیه چندان به تعهداتش پایبند نبوده و کاهش تولید در این کشور همواره به دلایل دیگر بوده. اکنون روسیه حتی تاریخ دیدارهای اوپک را تعیین می‌کند و اگر اوپک درباره بازگشت بازار به تعادل جدی است، باید ایران و عربستان برای کاهش نفوذ روسیه مشترکاً تلاش کنند.
قرار است 25 ژوئن، 4 تیر ماه، اعضای اوپک و کشورهای همپیمان درباره ادامه توقف یا تعدیل توافق کاهش تولید نفت تصمیم بگیرند. روسیه میگوید خواستار به تأخیر انداختن این نشست است و با عربستان نیز در این باره به توافق رسیده. اما به گزارش رویترز، ایران و چند کشور دیگر با تعویق این نشست مخالفت کردند. در تازه‌ترین اظهارات، بیژن زنگنه وزیر نفت ایران از تنش‌های داخل اوپک ابراز تأسف کرد و بدون نام بردن از عربستان و امارات، این دو کشور را متهم کرد اوپک را به سازمان سیاسی تبدیل کردند. او در این حال گفت ایران برنامه برای خروج از اوپک ندارد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
خب شما کجا هستید؟ ما همینجا هستیم در کنار شما، ولی شما کجا هستید؟ اگر که با ما همراه هستید بیکار ننشینید و درباره مسائل مرتبط با ایران، مسائل روز سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و آنچه که میاندیشید و درباره برنامه‌های ما نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست و البته @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام رو هم فراموش نکنید. در شبکه تلگرام که میتونید از اون طریق هم برای ما پیام های خودتون رو بگذارید. تعدادی از پیام ها آماده است، با هم بشنویم.
یه سوال از آقای موسوی، همین سخنگوی وزیر امور خارجه داشتم. شنیدم تو همین اخبار امروز که گفته تحریم های آمریکا تروریست اقتصادی و ما اینو محکوم میکنیم. آقا شما 40 سال دارید تو تمام تریبوناتون میگید مرگ بر آمریکا، نمیدونم آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. آمریکا، خب این آمریکا دیگه، خب یا علی بسم الله بیاین تو میدون. 40 ساله که نمیشه فقط شعار. این ترامپ حالا حرفش اینه، میگه آقا مرگ بر آمریکا، بیا الان مشکلمون چی، بیا مشکلمون حرف بر چی مرگ بر آمریکا.
یک مسئله که ما در طول این 40 سال بر جمهوری اسلامی شاهدش بودیم این بوده که در مراحل مختلف، برهای مختلف، قیمت اجناس گرون میشه و همجور ادامه داره و مسئولین هم وقتی میخوان رو توجیه کنن میگن که این قیمت واقعی این جنس یا این کالا و یا این ارز نیست. مثلا در طول این 40 سال گفتن آقا قیمت دلار مثلا 300 تومن نیست، باید 800 تومن باشه. خب کردنش 800 تومن. بعد گفتن نه 800 تومن نیست، باید 1500 تومن باشه. کردنش 1500 تومن. و همینطور اومدن تا الان که قیمت دلار شده 12000 تومن. و اجناس و اقلام ضروری مردم هم همینطور. میگن به ضرر تولید کننده است، به ضرر اقتصاده، به ضرر فلان، به ضرر فلان. ولی یک نفر نمیگه آیا به ضرر اون مصرف کننده که با حقوق ثابت مای 2 میلیون تومان داره زندگی میکنه هست یا نیست؟
نگهداری و کنترل ملت ناراضی هزینه به زیادی داره. اینا از عهده هزینهش بر نمیان. به هر بی‌حجابی، به هر رستوران گیر میدن توش خواهم موند. نه اونقدر مأمور دارن، نه اونقدر زندان دارن، نه اونقدر دادگستری دارن، تو هزینه‌هاش میمونن.
جناب آقای خامنه‌ای، معنی و مفهوم انقلابی و مردمی بودن این نیست که به زور روسری سر ملت کردن. معنی مفهوم انقلابی بودن این نیست که نیمی از ملت ایران که زنان باشد به اندازه نصف آدم حساب کردن. معنی مفهوم انقلاب این نیست که در رأس هرم به وسیله کارگزاران شورای نگهبانت از 80 میلیون 5-6 نفر انتخاب کنی و بگی ای ملت از این 5-6 نفر یک نفر برای خودتون رئیس جمهور انتخاب کنید یا نماینده انتخاب کنید.
منتظر شما هم هستیم که نظرتون رو با ما در میون بگذارید درباره آنچه که میشنوید، درباره آنچه که میاندیشید. اما اجازه بدید یه مقدار فاصله بگیریم از دنیای سیاست، بریم به یک مستطیل اما نه مستطیل سبز، جایی که تیم ملی والیبال ایران تونست تیم ژاپن رو با نتیجه 3-0 شکست بده، اون هم در شرایطی که تعدادی از والیبالیست‌های ایرانی از جمله امیر غفور، جواد معنوی نژاد، محمد موسوی مصدوم بودن و در این بازی حضور نداشتن و ایران یادتون باشه سال 2018 شکست خورده بود در این بازی ها. رفتم سراغ فرزاد فرهادیان، عضو سابق تیم ملی ایران و مربی والیبال در هلند، و درباره این دلیل پیروزی های تیم ملی والیبال ایران و مقایسش با دوره های پیشین از فرزاد فرهادیان پرسیدم. با هم بشنویم.
امسال ایران بازی‌ها رو برخلاف سال‌های گذشته خیلی خوب شروع کرده. یعنی سال‌های قبل همیشه ما مسابقات رو با شکست آغاز می‌کردیم، ولی امسال خوشبختانه ایران با این 5 بردی که آورده وضعیت خودش رو در جدول خیلی خوب ثابت کرده. تفاوتی که وجود داره ببینید، فکر کنم یکی از دلایل اصلیش اینه که خیلی از بازیکن‌های تیم ملی ما عازم کشورهای خارجی شدن. ما الان چند بازیکن داریم که در لیگای ایتالیا و لهستان بازی میکنن. به هر حال همین باعث میشه بچهای تیم ملی، خب به نظر تجارب بین‌المللی تجارب خاص خودشونو داشتن، ولی این بازیکنایی که در لیگای اروپایی بازی میکنن به هر حال کارکشته‌تر میشن و همین تأثیر زیادی داره در کیفیت تیم ملی والیبال ما.
تا چه اندازه جوانگرایی نقش داشته؟ آیا ایران هم دست به جوانگرایی زده با توجه به اینکه امسال تیم‌ها به نوعی مثل اینکه به جوانگرایی بیشتر روح آوردن؟
بله عزیز آقا، ببینید اکثر تیم‌ها هدفشون رو تعیین کردن. ببینید مهمترین جایگاهی که در مسابقات ورزشی وجود داره المپیک، یعنی کسب مدال المپیک واسه اکثر کشورها خیلی مهمه. به خاطر همین در واقع این لیگ ملل میتونه یک آمادگی باشه واسه تیم‌ها. به خاطر همین اکثر تیم‌های مثل ایتالیا، آمریکا با تیم‌های جوانشون شرکت کردن تو این لیگ و خوشبختانه ایران هم چند بازیکن جوان آینده داد داره که می‌بینیم امروز آقای یلی و آقای مجرد جایگزین آقای معنوی نژاد و موسوی شدن و این میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. ببینید بازیکنایی که ما داریم در این چند سال اخیر ثابت بودن، آقای معروف، آقای غفور، موسوی. به هر حال ما احتیاج داریم که در المپیک 2020 جایگزینای شایسته‌ای داشته باشیم. ما میتونیم الان موقعیت خوبی که بتونیم به هر حال از آقای کریمی هم استفاده بکنیم به عنوان پاسور، چون به هر حال خب میدونیم که این مسابقات خیلی خسته کننده است از نظر جسمی، فشار زیادی رو بازیکن‌ها میاد، مسافت‌های طولانی رو که بچه‌ها باید تی بکنن از یه قاره به قاره دیگه. به نظر من آقای کولاکوویچ هم به این مسئله رسیدن و امیدوارم که در مسابقات آینده که در ایران برگزار میشه این فرصت رو به جوونا بدن که بتونن خودشونو ثابت بکنن.
یک مسئله دیگه هم که وجود داره آقای فرهادیان، بازی آینده ایرانه که تو ارومیه برگزار میشه که با تیمای روسیه، کانادا و لهستان. شانس ایران برای اینکه حضور داشته باشه در بین 6 تیمی که به رده بعدی برن چقدره با توجه به این بازی‌هایی که پیش رو داره؟
ببین آقای زرقامی، با این 5 بردی که ما آوردیم، ما نظر امتیاز الان در رده فرانسه هستیم و با بردهایی که بچه آوردن، میگم برخلاف سال گذشته، این بردها باعث شد که تیم ما نظر روحی به هر حال خیلی شارژ بشن. و تفاوتی هم که داره، ما بازی ها در ایران، ببینید اکثر بازیکنان تیم ملی از شهر ارومیه میان، سعید معروف، میلاد عبادیپور، شفیعی، همه اینا به هر حال در شهر و کشور خودشون بازی میکنن و من واقعا امیدوارم و خوشبینم هستم که ما بیشتر این امتیازها رو بگیریم و من معتقدم که ما 70-80% شانس داریم که در مسابقات نهایی حضور داشته باشیم و امسال بهترین ساله که ما بتونیم از این موقعیت‌ها استفاده بکنیم و جایگاه والیبال ایران رو در دنیا ثابت بکنیم که ایران به هر حال جایگاهش از آسیا خیلی بالاتره.
بله، فرزاد فرهادیان بود، عضو سابق تیم ملی ایران و مربی والیبال در هلند، که با ما صحبت میکرد درباره پیروزی ایران مقابل ژاپن. اما از آغاز لیگ ملت‌ها واکنش‌های زیادی هم شنوندگان داشتند و کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، از جمله برخی ها اشاره کردند به اینکه تیم اصلی فرستاده شده به جای تیم جوان، چون بیشتر تیم‌ها با اعضای جوانشون شرکت کردند. از اینکه با ما در این مجله شامگاهی همراه بودید سپاسگزارم. آنچه که شنیدید حاصل دسترنج همکارانم در تحریریه رادیو فردا بود، اما همچنان رادیو فردا ادامه داره، پس از کنار ما جایی نرید و تکون نخورید، چرا که تا لحظات دیگر شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر خواهید بود از رویا کریمی مشک، که نگاه ویژه‌ای رو داره به مسائل زنان. اگر که دوست دارید که سری هم در این حوزه بزنید و ببینید که مهمترین مطلبی رو که این برنامه انتخاب کرده با شما در میون خواهد گذاشت چه خواهد بود. سپاسگزارم. 2042-21-12-21-12 رو فراموش نکنید. همراه شما، میزبان شما در این شامگاه، محمد زرقامی بودم که شما رو همراهی کردم.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
دختران جوان در جهان در تلاشند تا خود را و محیط زیستشان را نجات دهند، اما ما چه می‌کنیم؟ با من رویا کریمی مرج و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. گرتا تومبری 16 ساله، دختری از کشور سوئد که حالا نامزد جایزه صلح نوبل هم شده، تلاش خود را برای جلب توجه همه به موضوع محیط زیست جلب کرده. با یک حرکت ظاهرا ساده اما به شدت تاثیرگذار. او از مهر ماه سال گذشته به مدرسه نرفته. به جای آن هر روز به بی‌توجهی به شرایط جوی و اقلیمی اعتراض می‌کنه، اعتراضی که حالا دانش آموزان جهان رو هم با خودش همراه کرده. سه ماه پیش 1,500,000 دانش آموز در 110 کشور جهان و دو هفته پیش دانش آموزان در 120 کشور جهان به خیابون‌ها اومدند و نسبت به شرایط اقلیمی و بی‌توجهی همه، از جمله والدین، به اون اعتراض کردند. اما ما زنان و مادران چگونه میتونیم دین خودمون رو به محیط زیست ادا کنیم؟ عظمه بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا، مهمان برنامه این هفته صدای دیگره. عظمه، بذار از یک سوال ساده آغاز کنم. فرض کنیم یکی از مخاطبان برنامه صدای دیگر که همین الان داره صدای ما رو میشنوه، تا به حال در مورد نقش زنان در محیط زیست چیزی به گوشش نخورده. اگه بخوای بعد اون بگی که چرا زنان در این زمینه مهمن، چی میگی؟
به نظرم دو تا بخش اصلی رو میشه در این مورد بررسی کرد. یکی این که خب به هر حال زنان نیمی از جمعیت جهان هستن. تاثیرگذاریشون میتونه خیلی مهم باشه. اینکه در تصمیمات، در مدیریت، در تعیین سیاست‌های کلی کشورها نقش داشته باشن، خب طبیعتاً یه جمعیت زیادی در تصمیم گیری سهیم خواهند بود و حذف اونها معادل حذف نیمی از جمعیت جهانه. بخش دوم گفتگو هم برمیگرده به این که زنان همیشه ارتباط نزدیکتر و مستقیمتری با زمین، با آب داشتن. از دیرینه تاریخی که ما بخوایم بررسی بکنیم، چه در حوزه کشاورزی، یک جانشینی بشر، و بعد از اون مسئول زایش و تولد و پرورش نسل آینده هستن. و به نظرم میرسه که در این دوتا موضوع، به عنوان نقش زن در بستر یه زندگی اجتماعی و نقش زن به عنوان یه شهروند در حوزه جهانی و در حوزه اقلیم یا کشوری که زندگی میکنه، از هر دو منظر میتونه فعالیت زنان تو حوزه محیط زیست بسیار بسیار مؤثر باشه.
خب حالا ازم، من به عنوان یک مادر با توجه به تمامی مسائلی که در مورد نقش‌های جنسیتی بر عهده من گذاشته شده که من پذیرفتم یا نپذیرفتم، چگونه میتونم بر زندگی فرزندم تأثیر بگذارم برای حفاظت از محیط زیست، و خودم در جریان مناسباتی که با فرزندم دارم چطور میتونم از محیط زیست محافظت کنم؟
یه موضوع خیلی مهمیه، برای اینکه ما وقتی در مورد نقش زنان به عنوان مادر، تعلیم دهنده نسل آینده صحبت میکنیم، همیشه بیم این هست که به اون نقش سنتی زن در خانواده و در خونه برسیم. به این ترتیب این حساسیت ماجرا رو یاد میکنه و باید دقت کرد وقتی این بحث رو مطرح میکنیم. اما در نهایت من فکر میکنم به عنوان والدین، مسئله اصلی و مهم اینه که ما خودمون چطور زندگی بکنیم، چون اون چیزی که ما به بچه‌هامون آموزش میدیم در نهایت تأثیر چندانی نداره. اگر اونها رو کنجکاو بکنیم نسبت به محیطی که درش زندگی میکنن، و اگر اونها ببینن که ما خودمون داریم احترام به محیط زیست، به فضایی که درش زندگی میکنیم، به طبیعت علاقه‌مندیم، نسبت بهش احساس مسئولیت میکنیم، در مصرف انرژی و آب حساسیم، وقت میذاریم برای مطالعه کردن، وقت میذاریم برای دونستن بیشتر و مطالبه‌گریم، مهمتر از همه اینکه اگر مسئله مشکلی در حوزه محل زندگیمون، در حوزه روستامون، در حوزه شهری که زندگی میکنیم ببینیم مرتبط با محیط زیست، اعتراض میکنیم، میخواییم از مسئولین که رسیدگی بکنن، برامون اهمیت داره. این نسل جوون و نوجوانامون و بچه ها رو حساس میکنه و متوجه میکنه به اینکه ما مسئولیم به عنوان یه شهروند و باید دقت داشته باشیم. اما مسئله دیگه که به عنوان مادر در خونه طرح میشم، مسئله توجه به صرفه‌جویی و توجه به الگوی مصرفه که به نظرم اینم برای نسل آینده موضوع خیلی مهمیه. چون ما داریم در یه جامعه زندگی میکنیم که به شدت داره به سمت مصرف‌گرایی میره. گوشی‌های موبایل، لوازم پلاستیکی بی‌مصرف، پوشاک و لباسی که تهیه میکنیم، غذایی که دور می‌ریزیم، جزئیاتی که ممکن است بهش توجه نکنیم مثل تولید زباله‌های الکترونیکی که ممکنه کمتر بهش توجه کنیم یا همین مسئله پوشاک. این تمامش برمیگرده به این که در واقع بچه‌ها به عنوان ناظرین دقیق و هوشمند و کنجکاو ببینن که بزرگترهاشون این رو به عنوان توانایی، به عنوان دارایی قلمداد نمی‌کنن. خرید بیشتر، مصرف بیشتر رو به عنوان یه ثروتی اندوخته طرح نمی‌کنن. اون رو یه مشکل می‌دونن، یه عیب می‌دونن که کسی نمی‌تونه مدیریت بکنه در واقع نیازهاشو. به نظرم این میتونه موضوع خیلی مهمی باشه، مخصوصا با توجه به نسل دوره‌ای که ما داریم در زندگی میکنیم که دوره پر از تبلیغات و در واقع توجه دادن به خرید بیشتر و تشویق مردم به خرید بیشتر و مصرف گرایی میتونه اهمیت خیلی زیادی داشته باشه.
خیلی نکات مهمی رو مطرح کردی عزم. یکی از نکاتی که من چند وقت پیش در موردش خوندم این هستش که مثلا برای تولید یک شلوار جین چیزی حدود 200 لیتر آب مصرف میشه تا این شلوار جین در واقع به دست مصرف کننده برسه. حالا من به عنوان زنی که بخشی از مسئولیت‌های خانه رو به عهده دارم، چقدر میتونم در اون چیزی که تو بهش صرفه‌جویی آب گفتی مؤثر باشم؟
خب مهمتر از همه اینه که ما نیازمون رو بتونیم مدیریت بکنیم، بتونیم اهمیت بدیم به این که اگر وسایلی یا مواد غذایی که داریم استفاده میکنیم امکان بازیافت داره، امکان بازچرخانی داره که میشه دوباره ازش استفاده کرد، یا میتونیم اون رو هدیه بکنیم به افرادی که فکر میکنیم بهش نیاز دارن و هنوز میتونن از اون وسایل، از اون لوازم استفاده بکنن. نکته‌های خیلی دقیق و زیادی وجود داره که فقط کافی کمی تو اینترنت سرچ بکنیم ببینیم چطور میتونیم مثلا صرفه‌جویی بکنیم در نگهداری بهتر از مواد غذاییمون، در انتخاب بهتر لباسایی که تهیه میکنیم یا لوازمی که داریم استفاده میکنیم. من فکر میکنم که یه فرهنگ خیلی دقیقی وجود داره در این مورد که ما زندگیمون رو یه ذره مینیمال و جمع و جور بکنیم، یعنی چیدن تمام این همه وسایل در اطراف خودمون، ماهیانه خرید کردن، گذشته از اینکه توان اقتصادی به هر حال بخش زیادی از شهروندان می‌دونیم که در شرایط فعلی هم افت کرده در ایران، اما با همه اینها خرید در ایران تبدیل به یک لذت شده و این مهمانی‌هایی که تمامش با وسایل پلاستیکی با ظرفای یک بار مصرف جایگزین شده در مثلا طبیعت گردی یا بومگردی های دست جمعی خانوادگی که میتونست اتفاق بیفته، یه بخشش به خاطر مشکلات اقتصادیه که خب کم هزینه ترین تفریحات انتخاب میشه معمولا توسط خانواده، یه بخشش به خاطر اینکه ما فاکتورهای فرهنگی از طریق مطالعه، از طریق دورهای ورکشاپ، کلاس ها، از طریق رسانه ها میتونیم دریافت کنیم، در ایران به طور طبیعی اتفاق نمیفته به خاطر اینکه ما رسانه‌های حساس تو این حوزه نداریم، سلبریتی‌هایی نداریم که بخوان حساس بکنن روی موضوع، مردم رو، نوجوانان رو، جوانان رو روش کار نشده.
کم کم به پایان وقت مجله صدای دیگر میرسیم. خانم بهرامی، اگر بخواید چند نمونه کوچک برای ما مثال بزنید، نمونه‌ای که شنونده این برنامه رادیو فردا به محض تموم شدن برنامه صدای دیگر میتونه در زندگیش تغییر بده، میتونه با انجام دادن اونها اولین گام‌ها رو همین امروز بعد از شنیدن این برنامه اعمال کنه چه هست؟
من فکر میکنم که میتونیم نگاهی بکنیم دور و بر خونه‌ای که داریم درش زندگی میکنیم، کمد لباسامون رو چک بکنیم ببینیم چقدر لباسایی داریم که نپوشیدیمشون یا دیگه برامون اندازه نیستن که میتونیم هدیهشون بدیم، یا چقدر واقعا نیاز داریم که خرید لباس رو توی لیست خریدهای ماهانه‌مون قرار بدیم، به یخچال خونه‌مون نگاه بکنیم ببینیم چقدر مواد غذایی داریم که میتونیم ازش به یه نفعی استفاده بکنیم و دورریزش رو کمتر بکنیم، اگه قصد مسافرت داریم میتونیم یخچالمون رو خالی کنیم، مواد غذایی که توی یخچال هست رو به یه همسایه یا به یه دوست هدیه بدین یا بسپرین دست کسی که بتونه ازش استفاده بکنه. لامپای خونمون رو چک بکنیم، ببینیم چه تعداد لامپای خونمون کم مصرف هستن و چقدر انرژی میتونیم صرف جویی بکنیم با تغییر دادن لامپا. شیرهای خونمون رو چک بکنیم، ببینیم چقدر نو هستن و چقدر در واقع میتونن از سیستمای جدیدی که وجود داره برای دوش و اینا که میتونه مصرف رو به حداقل برسونه از استفاده کردیم. الان فصل که معمولا کولرها رو روشن میکنیم و میتونیم توی این نکته هم دقت کنیم، کولرها رو سرویس بکنیم یا اگر وسایل سرمایشی دیگه ای توی خونه داریم حتما چک بکنیم. در پنجره ها رو چک بکنیم، میتونیم پنجره دو جداره در خونه داشته باشیم که سرمایش و گرمایش صرفه جویی بکنیم. و مهمتر از همه اینها در تفکیک زباله هامون مواظب باشیم و محلی که میریم برای سفر، برای تفریح، در محیط زیست یا طبیعت گردی، بخشی از خونه خودمون رو بدیم. اگر ما زباله و آشغال رو خونه خودمون می‌ریزیم، حق داریم که اون رو توی رودخونه یا توی جاده یا جنگلی که داریم میریم هم رها بکنیم. طبیعت رو، پارکی که میریم، جنگلی که میریم، خیابونی که ازش رد میشیم رو یه بخشی از خونه خودمون بدونیم که داریم درش زندگی میکنیم. به این ترتیب میتونیم بگیم که اولین قدم ها رو برای یک شهروند سبز بودن برمیداریم.
با سپاس از اعظم بهرامی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان باشید.